بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هو نفس موضوعات مسائله اینن و ما یتهد معها خارجن و ان کان یقایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افرادهی. بحث ما در مورد مقدمه اول از مقدمات 13 گانه کتاب کفایه بود. بیان شد که در مقدمه اول در مجموع 5 مطلب ذکر می شود. مطلب اول در مورد موضوع علم بود که بیان شد در این مقدمه، در این مطلب اول دو امر پیگیری میشه، یکی بحث از تعریف موضوع علم و دیگری نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع علم. گفتیم قبل از اینکه مقدمه اول، اونم مطلب اول، بخواد بیان بشه، لازم است که مقدم بر اون یه مطلب دیگه هم ذکر میشه و اون این که آیا هر علمی نیازمند موضوع هست یا نیازمند موضوع نیست. خب دو نظریه بود بیان کردیم، دلیل نظریات هم ذکر کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که محقق خراسانی موضوع داشتن هر علمو امر مسلم و مفروغ عن میدونه، لذا بحثی رو مطرح نکرد. در مورد تعریف موضوع گفتیم که هم منطقیون یعنی علمای علم معقول و هم علمای علم اصول همه یک وجه اشتراکی دارن و اون این که ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع علم چیزی است که در مورد عوارض ذاتیه اون بحث میشه. بعد گفتیم البته عوارض ذاتیه در گذشته در بین علمای معقول هر چی تعریف میشد همون تعریف هم در نزد اصولیون مطرح میشد، لذا میگفتن عرض ذاتی عرضی است که بر موضوع حمل میشود، یا واسطه وجود ندارد، یا اگر واسطه وجود دارد واسطه مساوی با موضوع هست. حالا میخواد این واسطه مساوی واسطه داخلیه باشد یا واسطه خارجیه باشد. اما محقق خراسانی از این تعریف عدول کردند و گفتن منظور از عرض ذاتی یعنی محمولی که حملش بر موضوع به حمل حقیقی باشد، اسناد به من هو له باشد، نه اسناد به غیر من هو له. دلیل عدول محقق خراسانی این بود که طبق بیان مشهور، طبق بیان رایج، باید بسیاری از مسائل علوم رو داخل در اون علم ندونیم، چون که عرض ذاتی به حساب نمیاد. مثال زدیم، مثلا در علم فقه میگن که آب کر به واسطه حصول تغییرات ثلاثه نجس می شود. خب در اینجا تغییرات ثلاثه که واسطه در حمل هست، رابطه اش هم نسبت به موضوع هم نسبت به محمول تباین هست، لذا اون واسطه‌ای که وجود دارد واسطه خارجیه مساوی نیست. به همین خاطر ما باید بگیم که این مسئله که از مسائل علم فقه هست خارج از علم فقه هست، چون بحث از عوارض ذاتی موضوع نیست طبق تعریفی که مطرح کردن، چون طبق اون تعریف باید واسطه یا مساوی باشد یا واسطه نباشد. اما طبق بیان محقق خراسانی حمل نجاست بر آب کر حمل حقیقی است و اسناد به من هو له هست، لذا گفتیم واسطه باید واسطه در عروض نباشد. واسطه در عروض هم توضیح دادیم، واسطه در عروض یعنی این که این محمول بر واسطه حمل می شود حقیقتاً، یعنی اولاً و به ذات این وصف برای واسطه هست، اگر به محمول نسبت داده می شود ثانیاً و بالعرض هست، گفتیم مثل اسناد حرکت به راننده ماشین، با اینکه اون چیزی که حرکت میکنه چیه؟ خود ماشین هست. لذا طبق بیان محقق خراسانی اگر واسطه نباشد یا واسطه در ثبوت باشد، واسطه در ثبوت یعنی واسطه فقط نقش علیت دارد، لذا بعضی هم ازش تعلیل میکنن به حیثیت تعلیلیه که اینا رو کاملا توضیح دادم نوشت. در ادامه در همون مطلب اول میشه امر دوم، چون گفتیم مطلب اول در دو امر بس میشه، امر اولش تعریف موضوع بود علل اطلاق، امر دوم نسبت بین موضوع علم اصول و موضوعات مسائل هست. محقق خراسانی میفرمایند که نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل، قبل از اینکه توضیح بدم برای اینکه یه مدت ذهنتون آمادگی داشته باشه، طرح این مسئله آثار علمی داره تو مسائل جلوتر. ببینید مثلا در ادامه یه بحثی پیش میاد که عده ای قائل به این هستن که اگر قرار باشد تمایز علوم به تمایز موضوعات باشه، من جمله خود محقق خراسانی اشکالو داره، لازمش این بیاد که ما یه علمو تبدیل کنیم به 100 تا علم. اگه 100 تا مسئله داریم با 100 تا موضوع، پس با 100 تا علم داشته باشیم دیگه. مثلا در علم نحو الفاعل و مرفوعون یه مسئله هست، المفعول و منصوبون یه مسئله نحوی هست، موضوع هر کدام و محمول هر کدام هم فرق داره. اگر شما تمایز علوم رو به تمایز موضوعات بدونید، خب باید بگیم یک علم علمیست که الفاعل و مرفوعون رو بررسی میکنه، چون موضوعش مختلف از المفعول و محمولش هم مختلفه. بذار یکی از ایرادایی که محقق خراسانی خودش داره که وارد نیست با این بیانی که الان خودش ذکر میکنه که دیگران هم وارد ندونستن، این است که موضوعات اگرچه مختلف هست اما همه اینها در ذیل یک طبیعی و یک کلی جمع میشوند، و اون کلی مثلا در علم نحو کلمه هست و الفاعل و المفعول و اینا مصادیق این کلمه هستن. مثل اینکه ما بحث میکنیم از زید به عنوان انسان، بحث میکنیم از امر به عنوان انسان. خب زید و بکر و امر اینا همه مصادیق و افراد کلی طبیعی انسان هستن. در حقیقت ما داریم بحث میکنیم از انسان. زید رو اگر بهش نظر میکنیم نه به عنوان زید که برخوردار از ممیزات شخصیه هست، یعنی زید خارجی خاص، نظر ما به زید به عنوان چیه؟ یک انسان است. این تفکیکات بعداً تو علم فقه در خود علم اصول جاهای مختلف به لحاظ علمی به ما کمک میکنه. مثلا میخوایم القاء خصوصیت کنیم، مثلا میگه که اذا شرب رجلو، اذا شرب رجلو خمرن فحدهو ثمانون جلدتن. خب این اذا شرب رجلو، میگیم که نگاه اهل بیت در بیان احکام شرعی به عنوان فعل مکلف است، لذا شرب رجل موضوعیت ندارد. شرب رجل از آن جهت موضوع قرار گرفته است که فعلی از افعال مکلفین هست. مثل اینکه میگیم زید از آن جهت مورد بحث است که فردی از افراد انسان است، لذا القاء خصوصیت میکنیم، یا میگیم اصلا مراد در اینجا رجل موضوعیت ندارد. اینکه نسبت بین موضوعات مسائل و با موضوع خود علم میسنجن و این نسبت رو بیان میکنن، در بسیاری از موارد در بیان مسائل مختلفه و تحلیل صحیح از اون مسائل مؤثر واقع میشه. مثل این موردی که الان گفتم، شرب رجل که حدش 80 ضرب شلاقه، مسئله از مسائل علم فقه، اما موضوع علم فقه فعل المکلف است. لذا ما میگیم شرب رجل به عنوان فعل مکلف داره لحاظ میشود و به عنوان فعل مکلف مرد و زن متفاوت نیست، مگر اینکه قرینه ای بیاد. مثلا در ادامه روایت بگه و اذا شر بر امرأتون، اگه قرینه مقابله بیاد، یا نه ما ثابت کنیم که این موضوع یعنی قید رجل خصوصیت دارد، و الا اگر بخواد این ثابت نشود ما باشیم موضوع هر مسئله فقهی رو در تحت لوای موضوع کلی میبینیم. به خاطر این مسائل اینجا محقق خراسانی مطرح میکنن. خیلی از آقایون هم گفتم مثل آقای روحانی تو منتقل اصول میگن این بحث نه ثمره علمی داره نه ثمره عملی داره، بلکه عدیمت الفائده هست، و این اشتباهه. که اون روز من تو جزوه گفتم که در نزد ایشان، نظر ایشون اینه، ولی بعد از طرف دیگه شما باید به خودتون فکر کنید وقتی که مثل مرحوم شهید صدر میاد 20 صفحه 10 صفحه در مورد این مطالب بحث میکنه، خب اون ثمره رو میبینه که کجا فایده داره. که یکی از ثمرات تفکیک بین موضوعات مسائل و موضوع علم، یکی از ثمراتش این است که ما باید هر موضوع مسئله ای رو با لحاظ موضوع کلی ببینیم. ما اگه فاعل رو بحث میکنیم در علم نحو به عنوان کلمه ای از کلمات، البته به لحاظ نقش ترکیبی، مفعول هم بحث میکنیم همین نگاه رو داریم، حال هم بحث میکنیم همین نگاه رو داریم. همین نگاه تو فقه هم هست، توی اصول هم هست، توی علوم دیگه هم هست. من خودم متوجه نشدم.
اینکه فرمودید نفس موضوع علم با موضوعات مسائل یکی هستش. پس ما در
چی یکی است؟
موضوع علم
نگفتیم یکی.
عین موضوع مسائل هست، نفس موضوع.
اون رو که توضیح نداده من اس که
ثمراتش، بعد شما ربطش دادید به تمایز علوم.
یکی از وجوهش همونه.
این ربطش رو من اصلا متوجه.
ربطش اینه که ایراد وارد نیست دیگه.
چوب نداره. شما باید اثبات بکنید، یا در اون مثال که شما میگید مردی اگر شراب بخوره و میشینه، خب اون ربط به اینه که این مرد از باب مثال،
خب نمیفهمم کجا میگه از باب مثاله،
ربطی به این نداره.
خب میدونی شما از کجا میگه باب مثاله؟ خب
این دیگه برداشت مشتهد.
خب برداشت مشتهد از کجاست؟
من میخوام بگم
میدونم برداشت مشتهد از کجاست. میدونم خب وقتی گفته مردی، وقتی
میگه
خب نه کجا میگه، خب به خاطر همین مسائل داره میگه دیگه. میگه نگاه ما در علم فقه به فعل مکلف است، نه به عنوان مرد بودن. اگه در یک موردی بخواد مرد بودن خصوصیت داشته باشه باید ثابت کنید شما.
یعنی شما اگر اینجا قائل باشید که موضوع علم نفس موضوعات مسائل نیست،
بله هر موضوع اگه مستقل بخواد باشه اون طرفش اثبات میخواد. یعنی اگر کسی بخواد تعمیم رجل رو به امرأت بگه دلیل میخواد، وجه واضحه که اگر من در قانون بنویسم که هرگاه مردی شرب خمر کند، همونجوری که الان میگیم اگر مسلمانی شرب خمر کنه حدش اینه، حد کافر این نیست، حد اقلیت های مذهبی این نیست، چون دلیل خاص میارن نمیتونه تعمیمش بدی. ولی اگر شما بگی که موضوع مسائل اینه، خب اینو کنه توضیح ندارم نفس و عین اینجا داره چی میگه، که من فعلا ثمره خارجیشو گفتم. اگر شما بگیم موضوعات مسائل در یه علم شاید هزار مسئله داشته باشیم، هزار مسئله، هزار تا موضوع دارد، هزار تا محمول دارد، ما میگیم همه این موضوعات حیثیت موضوع علل اطلاق درش دیده میشود. یعنی اگر ما بگیم الغیبت و حرامون به عنوان فعلی از افعال مکلف حرام است، لذا آقایون میگن که خداوند متعال اگر میگه المیتتو حرامون به ذات میته کار ندارد. المیتتو از آن جهت که یکی از افعال مکلفین واقع شود حرام است. ما با ذات میته کار نداریم که، چون تکلیف به ذوات تعلق نمیگیرد، تکلیف به مکلف تعلق میگیرد. لذا المیتت و حرامون اینجوری میشه: اکل المیتت حرامون، بیع المیتت حرامون، نگهداری میت حرام است. اگر ما میگیم کتب زال حرامه، این کتاب به ما و کتاب که میگیم حرام نیست که، کتب زال حرامه، خواندنش حرام است، خرید و فروشش حرام است، نگهداریش حرام است. این باید همین مسائل میگه. این نکته اول. نکته دومی که گفتید، گفتم در ادامه، خود محقق خراسانی از جمله کسانی است که میگه ما نمیتوانیم موضوع رو وجه تمایز علوم بدونیم. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که اگه اینجوری باشه که برای هر علمی که 100 تا مسئله داره و 100 تا علم درست بشه، چون موضوعاش با هم فرق داره دیگه. آقایون به محققی خراسان اشکال این چرفی خودت میزنی. خودت همین قبلش الان گفتی که نسبت بین موضوعات با موضوع کلی نسبت فرد و کلیه که لذا اون ایراد جلوتریشون اصلا وارد نمیشه، که الان من جلوتر مبانی رو میگم که آقایون قبول نمیکنن که ایرادیه که آخوند خراسانی مشهور داشته و جای تعجب هم است با اینکه آخوند خراسانی اینجا خودش نسبت بین موضوعات مسائل و با موضوعات علوم میسنجه. خب اما بیان محقق خراسانی، محقق خراسانی قائل به این هستن که نسبت بین موضوعات مسائل با موضوع خود علم، این نسبتشون نسبت عینیت هست، فقط تغایر مفهومی دارن. انسان مفهومش غیر زید است، اما در خارج زید همون انسان است. الفائلو غیر الکلمتو هست مفهومن، اما در خارج همون کلمه دیده می شود. لذا شما در همه مباحث علم صرف، در همه مباحث علم نحو، موضوع را از آن جهت که کلمه است دارید بحث می کنید. در فقه هم هر موضوع فقهی رو از آن جهت که فعل مکلف هست بحث می کنید. بعد محقق خراسانی یعنی در شروع و حواشی و بیانات شاگردای مرحوم شیخ یه بحثی رو متذکر میشن، شاید مراجعه کنید، و اون این است که هرگاه بخواهیم بفهمیم که یه چیزی تغایر مفهومی دارد ولی اتحاد مصداقی دارد، باید حمل شایش صحیح باشد. لذا شما باید اینجوری بگید، اینو متوجه بشید، چون مراجعه میکنید تو عبارت ها بی خودی میخواید گیج بزنید. جلوتر هم ما باش کار داریم تو بحث مثلا طلب و اراده و اینا، این کار رو داریم بحث رو. اگه میخواید در یه موردی مطمئن بشید که این مسئله مسئله فقهی هست، این مسئله مسئله علم نحو است، محمول بردارید، موضوع رو محمول قرار بدید، موضوع کلی رو. یعنی چیکار کنیم؟ برای یک رابطه کلی و فرد درست بشه و ما با یه ضابطه خیلی راحت بتونیم بدیم. یک مباحثی که همیشه باش برخورد میکنم، میگن این مسئله مسئله فقهی هست یا نیست، این مسئله مسئله اصولی هست یا نیست. برای اینکه با خیال راحت بتونیم بگیم این مسئله اصولی هست یا اصولی نیست، موضوع مسئله رو سر جاش میذاریم، محمولش رو بر میداریم، موضوع علل اطلاق جای محمول میذاریم. احسنتو. شرب الخمر فعلون مکن، الغیبتو فعلون مکن، الفائلو کلمتون. این بهترین راهکار هست برای اینکه بدونیم این مسئله از جمله مسائل علم نحو هست یا نیست. اگه تونستیم موضوع مسئله رو نگه داریم، موضوع کلی رو محمول قرار دادیم و این حمل شایع صناعی بود و صحیح بود، این مسئله داخل در اون علم هست و خارج از اون علم نیست. الان مثلا شما در مورد بعضی از موارد دارید، مثل اینکه شما الان میگید که ید فعل مکلف، الان درست یا غلطه؟ غلطه. لذا این مسئله فقهیه نیست. به خاطر همین میگن این قاعده فقهی است. چه؟ مثل احکام وضعیه که خیلی احکام وضعیه رو خارج از علم فقه میدونن، میگن از جمله لوازم علم فقه یا نهایتا از مسائل فقهی انتزاع میشود، ولی قبول ندارن. بذار این بیانی که محقق خراسانی در اینجا داره به لحاظ علمی، به لحاظ راهگشایی در مطالبی که در ادامه میاد مفید فائده هست. این که بگیم نه ثمره علمی داره نه ثمره عملی داره چه اشتباه. حتما یکی هم مثل محقق خراسانی اینقدر عقلش میرسید که اینو اینجا مطرح کرده دیگه، الکی که مطرحش نکرده که، یعنی در ادامه کارایی داشته. برای اینکه ما بتونیم ارکان و چینش مطالب رو کنار هم دیگه قرار میدیم چیکار کنیم متوجه باشیم. اصلا کسی بحثیم بحثو مطرح نمیگه قبل از آخوند خراسانی. آخوند خراسانی اصلا این بحثو مطرح کرده چون باش کار داره، اصلا کسی مطرحش نمیکرد که نسبت بین موضوعات مسائل و با موضوع کلی کسی مطرح نمیکرد. در گذشته دو تا بحثو مطرح میکردن، یکی لزوم نیازمندی به موضوع و عدم لزوم و نهایتنش هم بیان موضوع. امروزی هم که خیلی ها مثل آقای روحانی میگن که از اینا طرحش بیفایده هست، ثمر نداره. با اینکه کسی که انصاف داشته باشه میبینه همین چند جلسه که محقق خراسانی مطلب رو بیان کردیم، ذهن آدم نسبت به جایبندی و جایگاه جایگاه مسائل و موضوعات داره مشخص میکنه. یعنی شما به راحتی میتونی ببینید، من الان یه تحقیق دادم به این طلبه ها برای این بحث روز یک شنبه ما این مشاوره کفایه. من میدونم طلبه اصلا سوال شاید متوجه نشد، من غرضم اتفاقا همینه که بدونه نخونده. من نوشتم نظر محقق خراسانی را در مورد موضوع له صیغه ام به صورت کامل بیان نمایید. پیش خودش میگه این هستی که تو کفایه ده. تفاوت نظریه ایشان با نظریه مشهور رو بیان نمایید. یعنی قبل محقق خراسانی چی میگفتن؟ خب قبلش معلومه، میگفتن صیغه ام برای همه معانی وضع شده است. یعنی یه بار وضع شده برای طلب، یه بار وضع شده برای تعجب، یه بار وضع شده برای امتحان، یه بار برای سخریه و غیره. ثمره نظریه ایشان را در مقام استنباط و برداشت و ظهورگیری بیان نمایید. که محقق خراسانی که میگه برای طلب وضع شده است، امور دیگه انگیزه و داعی است و خارج از موضوع له است، ثمره این بحث کجا؟ خب شما تو خارج هم دیدی که آجاقات نظر شهید صد، نظر نوحمر، اما ثمره بحث نشده. ثمره این مسئله، ببینید که ثمرات مسئله اینه که طبق بیان محقق خراسانی ما باید اصالت الحقیقت جاری کنیم با خیال راحت. اما کسی که میگه صیغه ام وضع شده وضع شده وضع شده وضع شده، این نمیتونه. یکی که مثل آقای خویی میاد میگه نه، وضعش برای طلب، حقیقت استعمالش در موارد دیگه مجازه، بنابر این مبنا دیگه ثمره‌ای وجود نداره که، چون طبق نظر مشهورم در اینجا چی میشه؟ اصالت الحقیقت جاری میشود. طبق نظر محقق خراسانی هم اصالت الحقیقت جاری تمام. وجه عدول محقق خراسانی این بوده، اون تحلیل اصلا بعد تازه نوشتم، میتواند بیان محقق خویی در معاذره استفاده کنه. ایراد محقق خویی رو بر نظریه محقق خراسانی بیان نمایید، رجوع کنید معاذره. همه رو هم آدرس دادم. حالا این طرف میاد آره جواد نشد و ببخشید کاری پیش اومده، از الان تو دیشب من به تحقیق دادم تا یک شنبه بعد از اون میخوای نگاه کنی، بعد میخوای اشکال نداره که همون نظر آخوند تو کفایه توضیح بده. آجاقا امروز ما نبودیم، نهایتش اینه دیگه، ما نبودیم. یا میگه آجاقا ما دقیقا متوجه نشدیم اینجا، استاد خیلی سرعت خونده بوده، بی خود کردی، خب اعتراض میکردی، پیگیری میکردی، فایل گوش میدادی. من لذا قدیما که بحث میکردیم به طلبا میگفتم که هر جلسه ای که کلاس میرید و یک پروژه درسی باید بدونید. یعنی من امروز دارم میرم و میام چی نتیجه عائدم میشه یا نمیشه. الان مثلا امروز ما تو خارج اصول استاد ما میخواد ثمرات فقهی تخصیص اکثر رو بگه. خب من هم داشتم تو راه میومدم میگفتم خب امروز چی میخواد بگه؟ اگه بیاد بگه در این آیه تخصیص اکثر هست یا نیست، این ثمره نشد. یعنی شما باید آیه قرآن مثال بزنی، روایت مثال بزنی، نظر فقهی مثال بزنی که اگر در اینجا ما تخصیص اکثر رو بپذیریم چه تغییر فتوایی حاصل میشه؟ چون ثمره فقهیه دیگه. و اگه نپذیریم چه تغییر فتوایی حاصل می شود، چه برداشت و ظهوری حاصل می شود. چون همه این مطالبی که ما می خونیم تو اصول برای این که در مقام استنباط، در مقام برداشت، در مقام ظهورگیری برای ما چی داشته باشد؟ کارایی داشته باشد. لذا ثمره بحث محقق خراسانی این است که شما هر مسئله اصولی رو، هر مسئله فقهی رو باید با نگاه موضوع کلی بحثش کنی. یعنی اگر چیزی در علم صرف بحث می شود با نگاه کلمه هست، چیزی در علم نحو بحث می شود با نگاه کلمه یا کلام است. به خاطر همین انشاءالله چند جلسه دیگه بیان می کنیم که محقق ناینی میگه شما نباید موضوع رو اینجوری ببینید، موضوع رو با حیثیت خاص باید ببینید. یعنی ایشون میگه تمایز علوم به تمایز موضوعاته، لذا موضوع علم صرف هم کلمه باشه، موضوع علم نحو هم کلمه باشه، تداخل علوم هم لازم نمیاد. چون از اونجا بحث میکنیم از کلمه، ذات کلمه، از اونجا بحث میکنیم از کلمه در حین چی؟ جمله، در حین ترکیب. لذا نظریه محقق ناینی که ذکر میکنه نسبت به نظریه دیگران خوبه و همه اینا در جهت دفع ایرادی است که محقق خراسانی گفته بود. با اینکه اصلا ایراد محقق خراسانی وارد نیست که الان بحثش کنیم. خب بنویسید. و اما این ادامه همون جزوه قبلیتونه، گفتیم در دو امر بحث میشه، امر اول تموم شد و اما در مورد امر دوم یعنی نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علم، غالب آقایون تو بیاناتشون گفت نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل. به نظر من این اشتباهه، چون ما به دنبال این هستیم که تکلیف موضوعات مسائل رو مشخص کنیم، نه تکلیف موضوع علم رو. لذا ما میخواییم نسبت موضوعات مسائل رو با موضوع علم ببینیم و ادعا کنیم که این موضوعات مسائل در تحت لوای موضوع علم چی میشن؟ دیدم ما نمیخواییم موضوع علم و مرکز بحث ما قرار بدیم، مرکز بحث ما موضوعات چیه؟ مسائل هست. و میخواییم بگیم که هر آن چیزی که در علم فقه داخل میشود ولو این که مفهوم آن موضوع با موضوع کلی تفاوت دارد، اما نگاه ما در این موضوع همون نگاهی است که در موضوع کلی هست. لذا ما غیبت رو بحث میکنیم، شرب خمر رو بحث میکنیم، قذف رو بحث میکنیم به عنوان فعلی از افعال مکلف. خارج از این داخل در علم فقه نیست. اگر ما بحث میکنیم که زنا چگونه ثابت میشود، باز نگاه ما به عنوان فعلی از افعال چیه؟ مکلف. اما اگه در علم فقه بحث میکنیم که دو تا بیینه لازمه یا چهار تا بیینه لازمه، اینا مسائل استدرادی هسته، مسائلی هست که خارج از علم فقه هست. یعنی بیینه که حجت است تعدادش باید چقدر باشه، این مسئله مسئله فقهی نیست، بلکه این به عنوان امر استدرادی در فقه بحث میشود. باید ببینیم اگه نگاه ما در بیینه نگاه حجیته، خب جایگاهش علم اصوله. اگه نگاه ما در بیانه نگاه مفهومی است، جایگاهش علم چیه؟ لغت است. یعنی تو علم لغت باید ببینیم عرب بیانه رو بر چی اطلاق، لذا هر چیزی سر جای خودش چیکار میکنه؟ خوش میشینه. خب اما در مورد امر دوم یعنی نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علم میفرماید، این عبارت آخوند بنویسید، هو نفس و ضمیر هو برمیگرده به موضوع علم. لذا تو پرانتز بعدش میشه موضوع علم. هو اون موضوع علم نفس و موضوعات مسائلهی اینن و ما عطف بر نفس و موضوعات مسائلهی. شما جزوه درست میکنید با تو پاورقی بیاره، شما ما عطف به نفس و موضوعات مسائل، این عطف بر خبره. یعنی موضوع علم چیزی است که متحد است معها، معها یعنی مع موضوعات المسائل خارجن، و ان کان و این کان ضمیرش برمیگرده به موضوع علم. یقایرها باشد و این کان یقایرها مفهومن، میگه اگرچه بین موضوعات علم و موضوعات مسائل تغایر مفهومیه، تغایر الکلی و مصادیقهی، از نوع تغایری که بین کلی و افرادش وجود دارد. زید فرد انسانه، فقط تفاوتش با انسان این است که زید ممیزات شخصیه دارد، انسان که ماهیت از طبیعت از کلی است ممیزات شخصیه درش لحاظ نشده. و طبیعی و افرادهی، خب بعد از این بنویسید، یعنی نسبت بین موضوع هر علم و موضوعات مسائل آن علم، بلگول همان نسبتی است که بین افراد یک کلی طبیعی با کلی طبیعی وجود دارد. به این صورت که بین افراد یک کلی طبیعی با کلی طبیعی وجود دارد، به این صورت که اگرچه بین افراد و کلی طبیعی مغایرت مفهومی وجود دارد، چون کلی طبیعی یعنی ماهیت همون طبیعت و فرد یعنی ماهیت به ضمیمه خصوصیات و ممیزات شخصیه یا فردیه، این از چون تا اینجا رو تو خط تیره بذارید، لازم اینجوری میشه، به این صورت که اگرچه بین افراد و کلی طبیعی مغایرت مفهومی وجود دارد، بعد از پرانتز، ولی به حسب خارج بین آنها ارتباط و اتحاد برقرار است. بعضی چیزا در خارج ارتباط دارن اما من وجهن مطلقن، اما اینجا هم ارتباط دارن هم اتحاد دارن. من عمدن میگم بعدن کار داریم. مثلا میگوییم موضوع علم فقه میگول فعل مکلف میباشد و در قضیه شرب الخمره حرامون، که شرب الخمر موضوع یکی از مسائل فقهی است، بلگول همان فعل مکلف می باشد که موضوع کلی علم فقه است. لذا می توانیم به حمل شایع سنائی بگوییم دو نقطه، شرب الخمره فعل المکلفه و بدیهی است که ملاک حمل شایع صناعی این است که بین موضوع و محمول در عالم وجود بلگول اتحاد برقرار است، اگرچه در عالم مفهوم بلگول از جهتی بین آنها مقایرت وجود دارد. این از جهتی به خاطر تو منطق خونه دیگه، چون تغایر باید تغایر تام نباشده و الا حمله مباین بر مباین صحیح نیست. از جهتی یه تغایر مایی باید باشه، نه 100% تغایرش باشه. از جهتی بین آنها مقایرت وجود دارد. نقطه به سر خواهید فائدتون. بیان مذکور ثمرات علمی و عملی بسیاری بر آن مترتب می‌گردد. مثلا یکی از ثمرات آن این است که در تمام علوم با اینکه بین مسائل متعدد و مختلف آنها به لحاظ موضوع و به لحاظ محمول اختلاف وجود دارد، چون اگه اختلاف نباشه که دیگه نمیشه مسئلتون مسئلتون مسئلتون، اصلا مسئله بودنش به خاطر چیه؟ اختلافش است. اختلاف وجود دارد ولی همه این مسائل از آن جهت که مصداقی برای موضوع کلی آن علم می باشن بلگول مورد بحث قرار می گیرن. لذا در تمام مسائل علم فقه بلگول بر فرض که موضوع علم فقه، چون بعضی قبول ندارن اینجوری میگن، بر فرض که موضوع علم فقه بلگول فعل مکلف باشد، بلگول در آن مسائل فعل مکلف لحاظ می شود. و یا در تمام مسائل علم نحو بر فرض که موضوع آن بلگول کلمه باشد بلگول در آن مسائل بلگول حیثیت کلمه بودن لحاظ می شود. به همین جهت اگر در یک مسئله فقهی ذاتی از ذوات مانند کتب زاله یا عنوان میته بلگول موضوع قرار گرفته باشد بلگول حمل محمول مانند حرمت بر این ذوات با لحاظ فعل مکلف می باشد و به تعبیری حیثیت فعل مکلف در آن موضوع لحاظ می شود. نقطه واسطه نمیخوره، جزء موضوع میشه. الغیبت و حرامون که میگه دقیقا میخواییم همینو بگیم، شارع مقدس نفس الغیبت اصلا برای شارع معنا ندارد، که شارع مقدس غیبت رو موضوع لحاظ کرده به خاطر فعلی از افعال مکلف. لذا بعضی ها که قائل به این هستن که اوامر و نواهی در صدد ابراز انشاءات شرعی هستن، درست مثالی خوی، یعنی شارع مقدس این مصلحت ذاتیه رو دیده، این مفسده ذاتیه رو دیده. چجوری دیده؟ به لحاظ فعل مکلف. یعنی این عمل به عنوان اینکه فعلی از افعال مکلف قرار بگیرد برای مکلف مفسده دارد یا برای مکلف مصلحت دارد. ولی لحاظ مفسده و مصلحت در ذات شی به ما هو شی معنا ندارد اصلا. من دقیقا دارم همین رو توضیح میدم که یا شما وقتی که به یه طلبه میگید که ضربه را به لحاظ صرفی توضیح بده، اگه طلبه برگرده بگه که ضربه از زاد و را و با تشکیل شده و به معنای اینکه یک مرد در زمان گذشته زده است می باشد، شما میگه این که بحث صرف نشد، که این که شما گفتی بحث لغت رو توضیح دادی برام. شما در علم صرف با ماده مواد کار ندارید، با حیات کار دارید. لذا تصریفی که ایجاد میکنید انتقال هیئتی به هیئت دیگر است. باید در مباحث علم صرف، لذا معانی باب افتعال، معانی باب افعال از بحث صرف چیه؟ خارج است. و خیلی از موارد دیگه. این که در خاتمه صرف میگه شما اشره بخونی یا اشرت بخونی یا اشرت بخونی، اینا ربطی به علم صرف، اینا مباحث استدرادیه که اینجا بحث میشه. لذا هر مبحثی که در هر علمی که مطرح میشود، حیثیت موضوع کلی در اون مسئله دیده می شود. اگه اون حیثیت وجود نداشته باشد، طرحش در اون علم از باب چیه؟ یا مبادی هست یا استدرادی هست و کار راحت می کنه. نقطه بنابراین حیثیت که ما اعراب اون محموله، ما فعلا موضوع رو داریم بحث میکنیم. اگر ما از اون کلمه و اگر ما از فاعل بحث میکنیم، بله اینا رو بحث میکنیم جلوتر اتفاقا دیگه. به خاطر همین میگیم در لغت با کلمه کار داریم، حیثیتش فرق داره. در علم صرف ما با کلمه کار داریم، حیثیتش فرق داره. لذا ایرادی که بعضی ذکر میکنن وارد نمیشه. حیثیتش فرق داره. حیثیت کلمه بودن ما فعلا چون رو موضوع داریم بحث، اینکه شما میگه میشه محمول. ما اگه به فاعل نگاه میکنیم به عنوان کلمه میبینیم، کلمه ای که فاعل است، فاعل بودنش میشه حیثیت اعرابی، خودش تو فاعل خوابیده. فعل مکلف، فعل مکلف نگاه میکنم یه موضوع دیگه، اون یه کلمه بود یه فعل مکلف بود، فرق نگه که اینکه شما میگه حیثیت اعرابی، حیثیت اعرابی تو خود فاعل خوابیده. اصلا به کلمه گفتیم فاعل چون حیثیت اعرابی درش دیدیم، گفتیم فاعل جایگاه درش دیدیم، ولی نمیگفتیم بهش فاعل، که اون یکی نمیگفتیم مفعول، که همش کلمه بود دیگه، نه کلمه محض. که موضوع مسئله رو که شرب خمر باشه به حیثیت فعل مکلف میبینیم، موضوعی که فاعل باشه رو به حیثیت کلمه بودن میبینیم. خب بنویسیم بنابر نقطه بنابر این. این که بعضی میگویند بر این مطلب هیچ ثمره ای مترتب نمی شود و بلکه عدیم الفائده هست، ویرگول، صحیح نمی باشد. نقطه سر خط بنویسید از مجموع مطالب گذشته چند نکته حاصل می شود. دو نکته سر خط. یکی این که یکی از کارهایی که باید تو کفایه انجام بدید که اون سنگینیش هضم بشه، مباحث دستتون بیاد، یکی مقدمه زدن به خود مباحثتون. الان آقای لیاقت‌پور دو جلسه رو مقدمه زده بود، برای من فرستاده بود، به خودش گفتم این چینش مطالب و پیوستگی ها چی گفتیم چی میخوایم بگیم دستتون میاد، آخر بحثان بتونید خلاصه کنید. حالا اینقدری که برای من مقدور باشه و شرایط باشه میگم، چون طبیعتا این حالا اینایی که تا حالا با هم بحث داشتیم اوایل که آروم داره میخونیم میشه، شما یک مقدار دستتون بیاد با عبارات سر و کله بزنید، بعد احساس پوچی مطالب نکنید، چون خیلی همه مطلب و خیلی هم میگن پوچه، چه فایده داره، چه ثمری داره باش با خود بار بشه. بعد آخر خلاصه کنید. حتی اگه مقدمه اول تموم شد، مقدمه 13 هم مشتق تموم شد، شما بگید که خلاصه مباحث مشتق اینه، یعنی نتایجی که آخون گرفته رو بگیرید. یکی این که به نظر محقق خراسانی بیلگون، هر علمی نیازمند موضوع می باشد و این امری مسلم است. خب دیدید که ما از مرحوم شهید صدر هم که عبارت آورده بودیم، ایشون گفت این بدیهی اصلا امر مرتکز در اذهان عقلاس و کسی اصلا نمیتونه اینو چیکارش کنه، انکار کنه. نقطه ویلگو سر خط. دیگر این که موضوع علوم همان چیزی است که مشهور گفتند، یعنی ما یبحث فیه ان عوارضه ذاتیته، ولی تفسیر جدیدی برای عوارض ذاتیه ویلگول در جهت تعمیم آن ویلگول ارائه می دهند. نقطه ویلگول. و سوم این که نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علوم ویلگول، نسبت بین کلی طبیعی و افرادش می باشد، لذا در تمام موضوعات مسائل ویلگول موضوع کلی علوم نیز لحاظ می گردد. این بیان محقق خراسانی در این قسمت که در ادامه میریم سراغ مطلب چی؟ دوم، یعنی مسائل علوم. والحمدلله رب العالمین.